بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عليم. قرآن کریم برای عینیت بخشیدن اون معارفش گاهی به سیر تاریخی و جغرافیایی دعوت میکنه، گاهی هم به تذکره تاریخی درباره امتهای گذشته. به مسلمین کنونی دستور میدهد سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین و ما عاقبت المکذبین و بانندگان. به خود شما بررسی کنید آثار اقوام و ملل گذشته را، شهرهایی که ویران شده، تمدنهایی که به ضعف گرایید، اونا را بررسی کنید ببینید که علل انحطاط اونها چی بود. درباره خود مسلمین تذکره است، نه سیر تاریخی اقلیمی. میخواید باید اون صدر اسلامتون رو بررسی کنید، بعد از تشکیل حکومت هم وضعیتون رو بررسی کنید، ببینید چگونه از استضعاف نجات پیدا کردید و مهمترین عامل نجات شما از استضعاف چی بوده. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون. مطلب دوم آن است که استضعاف گاهی استضعاف فکری که بحثش تو فقه و کلام است، اون که قدرت تشخیص ندارد و ضعیف است از نظر فکر، او یه سلسله تسهیلاتی در فقه برای او قائلن و یه سلسله سهولت های کلامی هم در قیامت برای او مطرح است. اون که مستضعف فکری که درست تشخیص نمیده یا دسترسی به این معارف ندارد، مثل کسانی که همکنون در روستاهای دوردست مناطق شرک و الحاد به سر میبرند که پیام اسلام و احکام اسلام به گوش او نرسیده، او هم قدرت تحلیل و تحقیق معارف الهی را ندارد. قسم دیگر استضعاف، استضعاف سیاسی نظامی اجتماعی مانند آن است که آیه محل بحث ناظر به اوست. اینا استضعاف فکری و فرهنگی نداشتند، برای که در محضر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به این معارف بار یافته بودند. منتها مستضعف سیاسی بودند که مستکبران اینها را در ضعف قرار داده. چنین استضعافی که در قبال استضعاف فرهنگی گاهی برای امتهاست، گاهی برای رهبران اونها. گاهی ممکن است یک رهبری مستضعف بشود. اگر فتنه در جامعه پدید آمد، یه سامری پیدا شد از ضعف فرهنگی یه عده‌ای سوء استفاده کرده است، اونها را علیه رهبر دینیشون شورون، اون رهبر میشه مستضعف، که جریانش در سوره مبارکه اعراف گذشته است. آیه 150 سوره مبارکه اعراف این بود: وقتی وجود مبارک موسی کریم از اون مناجات و ملاقات الهی از طور برگشت و الواح تورات را دریافت کرده آمد، فلما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم. یه سخنی با بنی اسرائیل داشت که شما در زمان غیبت من بدرفتاری کردی، این امانتهای الهی رو حفظ نکردی. و القل الوا، یه عتابی هم با برادر بزرگوارش حضرت هارون سلام الله علیه داشت و اخذ برأس اخیه یجر الی، که چرا این مردم را درست حفظ نشد. هارون سلام الله علیه به موسی علیه السلام عرض کرد: قال ابن ام ان القوم تضعفونی و کادوا یقتلوننی. یه فتنه پدید آمد، یه سامری پیدا شد، یه گوساله‌ای رو به صورت صنعت ساخت و او رو به بانک در آورد. گوساله نبود، حیات نداشت. فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار، نه اجلا له خوار. این کلمه جسد نشون میدهد که یک کار صنعتی بود، نه کار طبیعی. اینطور نبود که یک گوساله واقعا احیا کرده باشد. یک مجسمه گوساله را با تعبیه صنعتی به بانگ در آورد که او خبار داشت. حرف انسان رو میگن نوت، حرف فرس رو میگن او فرس ساحل است، و صوت حمار رو میگن او ناهق است، صوت گاو رو میگن خائر است. بقر خائر است اونطوری که فرس ساحل است، اونطوری که حمار ناهق است، اونطوری که انسان ناطق است. تنین مال اون وزوز مگس است، و همچنین ناله های حیوانات دیگر هر کدام یک اسم خاصی دارد که شیر مثلا میگد او زعیر دارد. به هر تقدیر خوار اسم صوت گاو و گوساله و اینها. از این که فرمود اجلن جسدن له خوار، نه اجلن له خوار، معلوم شده کار صنعتی و هنری بود، نه کار اعجاز و حیات حقیقی. این فتنه باعث شد که عده‌ای به دنبال سامری راه افتادن و سخنان رهبرشون یا خلیفه رهبرشون وجود مبارکه هارون سلام الله علیه رو نشدیدن. هارون به موسی علیه السلام گفت ان القوم تضعفونی و کادوا یقتلوننی. مشابه همچه بیانی در تعبیرات وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه هست که مازل تو مدفوعا حقی. از اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد تا کنون حق من غصب میشد، منو از حقم محروم کردن. گرچه کلمه مظلومن در این نقل نیست، ولی مدفوعا حقی مشابهین آمده. و مظلوم غیر از مغلوب است. ممکن است کسی در یه صحنه غالب بشود، ادی رو از پادر بیاورد، ولی مظلوم باشد. معیار مظلومیت آن است که این شخص اهل عدل است، عادل است، حق با اوست، دیگری یا دیگران در برابر او قیام کردند. هر کس در برابر عدل و حق قیام بکند ظالم است ولو شکست بخورد. هر کس حق و عدل با او باشد مقاومت بکند مظلوم است ولو پیروز بشود. معیار مظلوم بودن غیر از مقتول بودن، غیر از مغلوب بودن است. در جریان جمل وجود بارکه از تعمیر غالب بود ولی مظلوم. طلحه و زبیر ظالم بودن گرچه مقتول شدن و مغلوب. بین مغلوب بودن و مظلوم بودن و مؤمن وجه است. این چه نیست که هر مغلوب مظلوم باشد، چه این که بین غالب و ظالم هم این چنین است. معیار ظلم این است که انسان در برابر حق و عدل بایستد و بخواهد حق را از یه حق بگیرد، عدل را از عادل بگیرد، و گاهی با او درگیر می شود و شکست می خورد. این شخصی که در برابر حق قیام کرده، در برابر عدل قیام کرده، ظالم است ولو شکست بخورد. اون که حق با اوست و عدل با اوست و دارد از عدل و حق حمایت می کند مظلوم است ولو پیروز بشود. اگر در بیانات نورانی است امیر یه همچه تعبیری باشد که از زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا کنون حق مرا از من گرفتن و نگذاشتن حق من به دست هم برسد، با من درگیر شدن، معناش این نیست که از اون وقت تا حال من مغلوب شدم، از اون وقت تا حال من مظلوم شدم نه مغلوب. این که میگن اول مظلومون حضرت است درش همینه. معیار ظلم و عدل چیزی، معیار غالب و مغلوب شدن چیز دیگر است. غالب و مغلوب اینه که بالاخره کسی میکشه کسی کشته میشه، کسی میزنه که میخوره، این معنیش معلوم. اما مظلوم بودن این است که کسی اهل حق باشد، کسی اهل عدل باشد، دیگری بخواهد حق را از او بگیرد، عدل را از او بگیرد، این شخص میشه مظلوم، اون گیرنده میشه ظالم. حالا درگیر میشن، ظالم کشته میشه یا مظلوم، این حساب دیگری است. غلبه یه مطلبه، ظلم و عدل مطلب دیگر است. در اینجا هارون سلام الله علیه گفت منو استضعاف شدنی، استضعاف نظامی سیاسی اجتماعی مانند نه استضعاف فرهنگی. استضعاف فرهنگی همان است که در نهج البلاغه آمده که بعدا میخونیم. این گونه از استضعاف با رهبری هم میسازد. ممکن است کسی رهبر مردم باشد مثل هارون سلام الله علیه، مثل سهمی سلام الله علیه و مستضعف باشد. کسانی هم که با رهبر بودند مثل عبازر رضوان الله یا مقداد رضوان الله، اینا هم جز مستضعفین بودند. در نهج البلاغه در کلمات قطار دارد کان لی اخان فی ما مزار قلیلا ضعیفا مستضعفا، این کان خارجا عن سلطان بسنه لا یشتهی ما لا یجد ولا یبصر اذا وجد، کان خارجا عن سلطان بسنه، او از سلطنت شکم بیرون آمده. این تو نبود که هر چی دلش میخواد بخوره، هر چی دلش میخواد تهیه کنه. اگر نداشت اونقدر هنرمند بود که میل خود را کنترل کند، میل پیدا نمیکرد، نه صبر میکرد. لا یشتهی ما لا یجد، اگر چیزی گیرش نمیآمد او از او بی نیاز بود، نه اینکه علاقه داشت ولی چون نداشت صبر میکرد. صبر کار اوستادی از متخلقین است. آزاد مردان که اهل صبر نیستند، اونا بالاتر از صبرند. صبر یعنی کسی تلخی رو تحمل بکنه و این تلخی برای آن است که علاقه داشت به اون شیرین کامی، چون بهش نرسید همکنون فراقش تلخ است. ولی اگر کسی نیازی به اون شی نداشته باشد، اینکه صبر نمی کند که صبر نیست برای اون. لا یشتهی ما لا یجد، اون وقتی هم که گیرش آمد دسترسی پیدا کرد، لا یبصر رو اضافه کرد، چون خان خارج هم سلطان بسته بس همود قلیل ضعیف مستضعف بود. و مع ذلک اذا جاء الجد کان لیس قابل وسلوا، با اینکه این چنین بود وقتی حادثه پیش آمد در جریان جنگ، این شیر بیشه بود و مار بیابان، چون مارهایی که تو شهر و روستا هستن در کنار آبن اونقدر سمی نیستن، اونقدر هم گزنده نیستن، اما مارهایی که در دامنهای کوه تو کویر روش میکنن اونا پرسن مند و با اشاره حلات میکنن. فرمود این یار من وقتی جنگ میشد مار بیابان بود و شیر بیشه. مره میشه این با این که از یاران حضرت بود، یه هم که استضعافی داشت که دیگران اینها را در مسائل سیاسی نظامی وانند اون تضعیف بکردن، وگرنه اینها هم این قدرت داشت. پس استضعاف یا استضعاف فرهنگی است که الان او را از نهج البلاغه میخونیم، یا استضعاف سیاسی نظام اجتماعی است که در سوره اعراف و مانند اون آمده است. رو این استضعاف سیاسی ممکن است که رهبر مردم باشد، مقتدر هم باشد، ولی مستضعف. از این گروه هم که فرمود و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض، که اینا مستضعفین فکری نیستن، مستضعفی در زمینن. برخی از بزرگان گفتن این کلمه فی الارض در اینجا مفهوم دارد، یعنی اینا در ملکوت عظیمن، منتها در زمین یه عده اینها رو ضعیف تلقی کردن. اگر مرحوم کلینی و دیگران این حدیث نقل کردن که عالمی که علمش برای خدا، عمل به علمش برای خدا، نشر علمش برای خدا، این سه فضیلت داشته باشد، من تعلم العلم و عمل به و علمه لله، که این لله به نحو تنازو متعلق است به هر سفه، کسی که هر سکارش لله است، این دعیه فی ملکوت السماوات عظیما، این در باطن عالم بهش میگن آیت الله العظما. این رو فرشتگان میگوین این آیت معظم خدا، دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. این گونه از مردان ممکن است که مستضعف در زمین باشه. اونی که تو سوره مبارکه قصص است اوم از همین سمت است. و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض استضعفوا فی السماء، اینجا هم در همین آیه محل بحث سوره انفال فرمود واذکروا انتم قلیل المستضعفون فی الارض گرچه فی السماء عند الملائکه عظیم بودید. اینا مستضعفین نظامی سیاسی هستند، نه مستضعفین فرهنگی.
این گونه از استضعاف با رهبری هم می سازد که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. اما اون استضعاف فرهنگی که بخشش در فقه مطرح است، بخشش در کلام، اون ناظر به این است کسی قدرت تشخیص نداشته باشد از نظر دستگاه خلقت، یا قدرت تشخیص دارد ولی دسترسی ندارد. خطبه 189 نهج البلاغه بند سوم این است که بر هجرتو قائمت علی حد الاول ما کان لله فی اهل الارض حاجه من مستسر الامر مؤلنها لا یقع اسم الهجره علی احد الا بمعرفت الهجت فی الارض فمن عرفها و اغربها فهو مهاجر. بعد تمود ولا یقع اسم الاستضعاف علا من بلغت الحجه فسمعتها اذنه و وعاها قلبه. اون کسی که حجت الهی به او رسید، او گوش داد و فهمید، این دیگه مستضعف فکری نیست، این دیگه سهولت فقهی یا کلامی درباره او نیست. نظیر این گونه تعبیرات در بخش های دیگر هم هست. در خطبه 192 از بند 39 تا بند 41 فرمود انبیا و اولیا را مردم مستضعف تلقی کرده. این هم مستضعفین فیر ارزن. این همان است که هارون سلام الله علیه میگه این قوم مستضعفونی. خب بله، وقتی که او را اطاعت نکنن، رهبران را خوان نشین بکنن، این میشه مستضعف دیگر. در خطبه 192 بند 39 تا 41 به این صورت است که فرمود مردان الهی فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عبادی لرخص فی الخاصت انبیائی و اولیائه ولیکن نهو سبحانه شرح الیکم التکابر و رضی لهم التواضع فالصقوا بالارض خدودهم و افروا فی التراب وجوههم و خفض اجنهت هم للمؤمنین و کان قوما مستضعفین قد اختبرهم الله بالمخبثه. این یک بار. بعد هم فإن الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم باولیائه المستضعفین فی اعینهم. این اولیای الهی که مردان بزرگن پیش ملکوتیان، در چشم مستکبران مستضعفن. این استضعافی که در کتبه 192 آمده همون استضعافی است که محل بحث است از یک سو، و در سوی مبارکه اعراف از زبان هارون سلام الله علیه نقل کردن از سوی دیگر. پس این استضعاف میشه استضعاف سیاسی، نظامی، اجتماعی و مانند آن. اونی که در خطبه قبلی نهج البلاغه بود که اگر کسی بلغت الحجه سمعها به اذنه و آها به قلبه مستضعف نیست، منظور از اون استضعاف استضعاف فرهنگی است. انسان یا اهل تشخیص نیست یا دسترسی ندارد. فرمود شما مستضعف سیاسی نظامی بودید، ما همه امکانات را دادیم و اوضاع برگشت و شاکر باشید. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. جریان خیانت، خیانت اصولا نقص است، لغتا خیانت نقص. لا یختانون انفسهم یعنی حظ خودشون رو کم میکنن، بهره به کمالات خودشون رو کم میکنن. اینجا فرمود احکام الهی و حکم و معارف الهی امانتهای الهی، امانتهای الهی خیانت نکنید. در باری دین خدا، احکام خدا، معارف خدا، حکم خدا خیانت نمرسید. لا تخون الله. در باری سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سیرت اون حضرت خیانت نورزید، این خیانت رسوله. دستور و هدایت های رهبری اون حضرت هم اطاعت کنید، وگرنه خیانت هست. در روابط اجتماعی امانت های خود را خیانت نکنید. لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم. چون خیانت در احکام و حشم در باره سنت و سیرت از یه سنخ است و خیانت مالی جامعه از سنخ دیگر است، این کلمه خیانت تکرار شده است. لا تخونوا الله و رسول که از یک سنخ است، و تخونوا اماناتکم که از سنخ دیگر است. این امرایت در امانت از بهترین فضائل انسانی است، و خیانت در امانت هم از بدترین رذایل انسانی است. انس ابن مالک میگوید که قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا اهدله لا دین لمن لا اهدله. انس میگوید کمتر موقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطبه و سخنرانی ایراد میکرد مگر اینکه اهمیت رعایت عهد را و مسموم بودن خیانت عهد و پیمان را بازگو میکرد. فرمود لا ایمان لمن لا اهدله لا دین لمن لا اهدله. گرچه معارف قرآنی اون طبق ملکوتیش محفوظ است، اما این چنین نیست که همه این معارف قرآنی درباره اون آسمانی و مسائل ماورای طبیعی باشد. بخش مهمش مربوط به همین مسائل روابط اجتماعی ماست. این انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان، معمولا میگن این یا تکلیف است یا ولایت است یا معرفت است یا حقیقت قرآن است. بر اونها همش درست است، اونها مصداق کامله. اما همین امانت های معمولی هم همینه، همین وجوه هم که به ما میدن همینه که حقوق مردم رو به اونها بدیم. امانتی که به ما میسپارن در اون امانت خیانت نکنیم. این تو نهج البلاغه است. فرمود ای کسی امین باشد کاری بکند که آسمان ها نمیتونن کار رو انجام بدن. این شما تو هر هزار نفر شاید یه نفر نمونه پیدا کنید که اگر چیزی مالی پیش او بردن، این بین خود و بین خدا خود این مال رو امانت بدونه، بگه بین من و طلب عادی فرقی نیست، این چیزا رو من با تو الان خواب ببینه. اینا همین امانت هاست، همین چیزی که با آدم میدن این امانت مردم دیگه باز انسان به اهلش بفرزده. این چنین نیست انا عرضنا الامانت على السماوات والارض بگیم همش الولایت الکلیه، بل اون مصداق کامله، قرآن مصداق کامله، اصل دین مصداق کامله، همین امانت ها هم مصداقشه، نشونش هم نهج البلاغه است. حضرت هم خب مالی که به شما دادن به مردم بدید، عهد مردم، مال مردم، امانت مردم حفظ بکنید. برای اینکه خود در قرآن فرمود به اینکه انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، در بزرگ داشته همین امانت ها و وجوهات شرعیه اینجا هم در تطبیق کرده نهج البلاغه. اون که مصداق کامل است اون را همه روشن، حالا چه انسان بالا بره پایین فراموش بکنه، این هست اونها هم هست، البته اونها مهمتره. اگر اینها باشه انسان به اونجا میرسه، اگر اینها را رعایت نکنه که به اونجا راه پیدا نمیکنه، چون راه رسیدن به اون معرف، راه رسیدن به حکم احکام است، غیر از این که راهی نیست. خب بنابراین امانت هایی که ما میدن مصداق روشن انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. حالا فهم کنید ببینید هم که مصداق گیرتون میاد یا نمیاد. اینا جزء با چراغ دور شهر گشتن از کسا یه هم که مصداق پیدا کنه که اگر وجوهی به کسی دادن او بین خود به طلبای عادی فرق نگذاره. به این امانت هم شامل این قسم خواهد بود و همه این امانت هایی که به دست انسان میرسد مشمول همین آیات اونها هم همین است. پس بنابراین اهمیت مسئله این است که فرمود مبادا خیانت بکنید. اگر انس میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام خطبه ها میفرمود کسی که امانت رعایت نکند دینش کامل نیست، ایمانش کامل نیست، برای همین اهمیت این مسئله. خب اسراری که پیش آدم هست امانت هست، زوجین هم همینطور از هیچ زن و شوهری حق ندارن اسرار داخلی یکدیگر را برای حق خانواده ها خودشون تشریح کنن، چون هم از مصادیق امانات هست. لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا امانات کن. بعدا می فهمد به اینکه رازش و سرش هم این است که شما به دفعه علاقه فرزند دارید، علاقه به مال دارید، اینا همه امتحان هست، اینا هم فتنه هست. خب کسی که در وجوه یا غیر وجوه تعدی میکند، بیش از اندازه دیگری صرف میکند برای علاقه به فرزند دیگه، همون این فتنه، علاقه شما به فرزندانتون و اموالتون بیش از فتنه، بیش از امتحان چیز دیگه نخواهد. و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب قصه ی ابی لبابه و مانند آن که نقل شده است میتواند مصداقی باشد، اما شأن نزول بودنش دشوار است، چون این سوره مبارکه انفال در جریان بدر گفتن نازل شد. و قصه ابو لبابه که مربوط به جریان یهودیای بنی قریظه بود، اون بعد از جریان بدر بود، فاصله زیادی. اونگاه این آیه را بر جریان توبه ابی لبابه تطبیق کردن آسان نیست. این شخص وقتی که ذات اقدس اله به وسیله جبرئیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آگاه کرد که ابو سفیان با تشکیلات شرکت کرده با مال فراوانی و وجود معارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلیم نظامی گرفته. ابی لبابا هم یه سلسله اموال پیش اونها داشت و ستون پنجم اونها بود، عامل نفوذی اونها شد. اونا با او مشورت کردند یا گزارش خواستند یا این افتضاحش رو کرد به گزارش دادن، برها نوشته یه رسول خدا در باره شما تسلیم گرفت. آیه نازل شد که لا تخون الله و رسول و تخون و اماناتتون. ابی لبابا میگه من ما زلت قدمای، مگر اینکه فهمیدم خیانت کردم، پاهام تکون نخورد مگر اینکه، یعنی از جام تکون نخوردم مگر اینکه فهمیدم خیانت کردم. بعد اون قصه نادم شدنش و توبه کردنش و عشق بسرنش و آمدنش مسجد پیغمبر و خودش رو به ستون بست و چند شبان روز هم همونطور بود و گفت من خودم رو باز نمی کنم مگر اینکه توبم قبول بشه، به دست پیغمبرم باز بشه. و این که شرحش هست. الان اون ستون ابو لبابه که از ستونهای پربرکت کنار حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون میتواند مصداق آیه باشد، ولی بخواد شأن نزول آیه باشد اثباتش آسان نیست، مگر اینکه ثابت بشود این قضیه، این آیه بعد از جریان ابو لبابه اتفاق افتاده است. در حالی که این به دنبال قصه بدر است، قصه مهمه در این باره که انفال، مگر اینکه این آیه جداگانه نازل شده باشد، او را شامل می شود و دیگران را هم شامل می شود. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. یه وقت است که انسان جاهلانه، جاهلن، غافلن، ساهیان، ناسیان دست به کاری می زند، خب اون خیلی تحت تعقیب نیست، یا اصلا تحت تعقیب نیست مثل جهل موضوع، یا اگر غفلتی کرده است به منشه غفلت سهلنگاری بود، اون چنان تحت تعقیب نیست، ممکن است عقوبت بشود ولی نشند. اما یه وقتی کسی عالمن آمدن خیانت میکند، فمن لا تخون الله و رسوله و تخون و اماناتکم و انتم تعلمون. حالا اون روایت از نهج البلاغه انشاءالله فردا بخونیم که حضرت در نهج البلاغه هم این آیه را، این آیه انا عرضنا الامانه را تطبیق بکند بر همون امانت های زمین. بعد فرمود منشه این خیانت ها علاقه به مال و فرزند است، اینم که امتحان بیش نیست. و علمو انما انبالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. الحمدلله رب العالمین.